gözünde intizara çey. Görəsən gedən sevgili nə vaxt dönəcək? Gəlişi nə vaxt bu yollara can bağışlayacaq? İntizar çətin olsa da, görüş vədəsi ilə xəyal dünyasında mənalansa da, şirindi. Allah o günü görsətməsin ki, gözlər yollara asıla, ürək intizardan çırpına, amma yar yarı dana.
Hicrin əlində əsirəm, qüssədən zazax əsirəm. Hicrin əlində əsirəm, qüssədən zazax əsirəm. Görüşməyə tələsirəm, görüşməyə tələsirəm. Yollar bağlansa neylərəm, yar məni dansa neylərəm. Yollar bağlansa neylərəm, yar məni dansa neylərəm. Ayrılanda gələrəm dedi, dağı daşı dələrəm dedi. Ayrılanda gələrəm dedim, dağı daşı dələrəm dedim. Atma məni ölərəm dedim, atma məni ölərəm dedim. Yollar bağlansa neylərəm, yar məni dansa neylərəm. Yollar bağlansa neylərəm, yar məni dansa neylərəm. Gəm gətir məni cana, çatmayır gücüm hicrana. Gəm gətir məni cana, çatmayır gücüm hicrana. Yara gedirəm dərmana, yara gedirəm dərmana. Yollar bağlansa neylərəm, yar məni dansa neylərəm. Yollar bağlansa neylərəm, yar məni dansa neylərəm.
Yar məni dansa neylərəm mahnısını eşitdiniz dostlar. Bu mahnının oxuyanı Ağay Yunus Burumənd, şairi Səid Bəzli və ahəngsazı Şahruxu Pənahi Fərdidir. İstəkli yar yoldaşlar, bu görüş də burada başa çatır. Yoldaşlığınız bizə ürək toxtaqlığı verir. Ürəkləriniz şad və sevginiz davamlı olsun. Biz xidmətinizdən mürəxxəs olmalıyıq, amma bunu bilməyiniz yaxşıdır. Bu bərnamədə müxtəlif əvamil əl-ələ verirlər, sizə neçə ləhzə yaxşı anlar törətsinlər. برنامه‌نویس یازچیلاری آقای علی پرویزی، آقای توحید دلاور قوام و خانم فرح غنی‌زاده دلر. برنامه‌نویس گرامی تهیه کننده است خانم معصومه مردانه دلر. موسیقایی مشاور و صداوردار آقای سعید قباده دلر و بنده غفور ملک افتخارم وار که برنامه‌نویس اجراسی نان حضور ازدیم. خدمت ازدم رخص اولیوخ و هاموز الله تفشیریوخ.
Arazın gür dalgası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Moğuzda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
Khuzestan,
diyar-ı hevase bu İsa.
Khuzestan,
mahde tarih-ı farhad.
Khuzestan,
sarzamin-i fursat-ha.
Kuyeş-i İran-ı can, Khuzestan-ı İran.
معرفی ظرفیت های استان خوزستان،
انعکاس توانمندی های خوزستان در رسانه ملی،
پویشی به نام ایران جان یا هفته های ایران طراحی شده که چند روز، حداقل 3-4 روز، حداکثر یک هفته در تمام شبکه های سراسری سیما و صدا اون استان معرفی بشه. در اولین گام استان خوزستان انشاءالله معرفی خواهد شد.
سوم تا نهم خرداد ماه سال 1404 کلیه شبکه های سراسری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. پویش ایران جان،
خوزستان ایران.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
سیاست خارجی فعال ایران با اولویت دیپلماسی همسایگی. از سفر رئیس جمهور به عمان تا رایزنی‌های دبیر شورای عالی امنیت ملی در نشست امنیتی مسکو. در دیدار رئیس جمهور با سلطان عمان 18 سند همکاری به امضا رسید.
رأی مثبت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح پرداخت فوق‌العاده خاص این طرح مغایر سیاست‌های کلی نظام نیست.
خرید تضمینی حدود 1.5 میلیون تن گندم از کشاورزان خوزستانی به ارزش 28 هزار میلیارد تومان. خوزستان رتبه نخست تولید محصول راهبردی گندم در ایران.
و بحران خاموش کرونا در آمریکا، مرگ و میر هفتگی 350 کرونایی همزمان با اعمال محدودیت شدید واشنگتن در دسترسی به واکسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده صالحی و همکارم خانم کرمی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رهبر انقلاب اسلامی در حکمی حجت الاسلام والمسلمین ایزد پناه را به عنوان نماینده ولی فقیه در مؤسسه و روزنامه اطلاعات و مدیر مسئول این روزنامه منصوب کردند. حکم حضرت آیت الله خامنه ای به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام آقای ایزد پناه دامت توفیقاتو. اکنون که جناب آقای سید عباس صالحی سرگرم خدمت در دستگاه دولتند، مؤسسه و روزنامه اطلاعات نیازمند مدیری کارآمد و حرفه‌ای و همه جانبه نگر و آشنا به ویژگی‌های این نهاد و نماد مطبوعاتی است. از این رو این مسئولیت مهم را به جناب عالی که برخوردار از این خصوصیات و افزون بر آن آراسته به فضائل علمی و معنوی و انقلابی و سوابق مبارزاتی می باشید می سپارم. روزنامه اطلاعات نماینده بخشی از گستره معرفتی و رفتاری انقلاب و نظام اسلامی و نمایشگر جامعیت آن است و میتواند سلایق اصحاب صادق انقلاب را در وجوه گوناگون آن منعکس کند. توفیقات آن جناب را از خداوند متعال مسئلت میکنم. سید علی خامنه ای، 5 خرداد 1404.
سیاست خارجی فعال ایران با اولویت دیپلماسی همسایگی. در نخستین روز از سفر رئیس جمهور به عمان 18 سند همکاری به امضای مقامات عالی رتبه دو کشور رسید. آقای پزشکیان در دیدار با سلطان عمان گفت دو کشور ظرفیت‌هایی در اختیار دارند که می‌توانند برای رفاه و پیشرفت یکدیگر و دیگر ملت‌های منطقه به کار گیرند. رئیس جمهور همچنین از نقش فعال و سازنده سلطنت عمان در روند مذاکرات غیر مستقیم قدردانی کرد.
رئیس جمهور پیش از عزیمت به عمان گفت کشورهای دوست و همسایه در اولویت سیاست خارجی دولت 14 قرار دارند. آقای پزشکیان رایزنی‌ها درباره گسترش روابط دو جانبه و پایان دادن به جنایت‌های رژیم صهیونیستی را هدف اصلی این سفر دو روزه اعلام کرد.
کشورهای منطقه باید دست به دست هم بدن به این جنایت‌هایی که هیچ انسان عاقلی، هیچ انسانی که وجدان بیداری داشته باشه یک چنین رفتار وحشیانه‌ای رو تحمل نمی‌کنه و نمی‌پذیره رو بتونیم روند پیگیریش رو و اعتراضاتی که باید در این رابطه به مجامع بین‌المللی شکل بگیره با هم دیگه داشته باشیم. ما با کشور عمان نزدیک 2,300,000,000 دلار روابط تجاری داریم و روز به روز این ارتباطات داره افزایش پیدا میکنه و این بنابر اینه که در مسائل مختلف راه و کشتیرانی و تجارت و مسائل مختلف صنعتی و علمی و فناوری و ارتباطات استانداران با منطقه و سرمایه گذاران و تجارت و بتونیم این ارتباطات رو با تلاشی که داره شکل میگیره و هماهنگی‌هایی که با همدیگه از قبل داشتیم به دستاوردهای مهمی برسیم و این ارتباطات رو صمیمیتر، عمیق‌تر و راحت‌تر بین همدیگه برقرار کنیم.
سفر رئیس جمهور به مسقط در پاسخ به دعوت رسمی سلطان عمان و در جریان همکاری‌های دو جانبه و تحکیم روابط دو کشور صورت گرفت.
از گذشته‌های دور تا همین روزها، روابط میان ایران و کشور دوست و همسایه سلطنت عمان تداوم داشته. روابطی دیرینه، گرم و مبتنی بر احترام متقابل. همراه با مناسباتی همه جانبه در سطوح بالای دیپلماتیک. دو همسایه با منافع و اشتراکات فراوان که روابطشان حدود نیم قرن به صورتی نمونه ممتاز و مثال زدنی استمرار یافته. علل پایداری روابط حسنه میان جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان در یک نگاه، مبنا بودن اعتماد، دوستی و حسن همجواری در مناسبات دو جانبه، وجود پیوندهای قوی تاریخی، قومی و فرهنگی میان دو کشور، استمرار رایزنی ها و وجود تبادل هدفمند میان دولت های دو کشور در دهه های گذشته، نزدیکی مواضع و رویکردها در تحولات منطقه‌ای و بین المللی، وجود بسترهای مناسب در دو کشور برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری. این موارد حدود دو سال قبل هم در سفر آقای هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان به تهران با علاقه و تمایل هر دو طرف پیگیری شد. در آن سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در دیدار سلطان عمان روابط دو کشور را دیرینه، ریشه دار و خوب خواندند و در ادامه گفتند ما معتقدیم گسترش روابط دو کشور در همه زمینه ها به نفع هر دو طرف و حائز اهمیت است، زیرا دو کشور در آبراه بسیار مهم تنگه هرمز دارای اشتراکات هستند. بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان هم سفر اخیر خود به ایران برای حضور در چهارمین دور مجمع گفتگوی تهران و دیدار با رئیس جمهور را اینگونه توصیف کرد.
مفتخر به دیدار با رئیس جمهور آقای پزشکیان در تهران و رساندن سلام هیثم بن طارق پادشاه عمان به ایشان هستم. ما در این دیدار مجدداً بر روابط ریشه دار بین عمان و ایران تأکید کردیم
و حالا قرار است با سفر امروز رئیس جمهور به مسقط این روابط شتاب بیشتری بگیرد. فرزانه آذرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
13 نشست بین المللی مقامات عالی امنیتی 100 کشور در مسکو. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان هم برای حضور در این نشست بین المللی که در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار می شود به مسکو سفر کرده است. آقای احمدیان در حاشیه این نشست عصر سه‌شنبه با قاسم الاعرجی دبیر شورای امنیت ملی عراق دیدار و گفتگو کرد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلحه کشورمان در دیدار فرمانده ارتش پاکستان بر عزم قاطع دو کشور برای نابودی تروریسم در دو سوی مرزها تأکید کرد. سرلشکر باقری هماهنگی بین نیروهای مسلح ایران و پاکستان را در کنترل مرزها مؤثر دانست و خواستار گسترش همکاری ها شد. مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان هم نیروهای مسلح ایران را دارای تجربیاتی ارزشمند دانست و بر گسترش همکاری‌های امنیتی و دفاعی با ایران برای مبارزه با تروریسم تأکید کرد.
وزیران کشور ایران و پاکستان بر گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف تأکید کردند. آقای مومنی پس از دیدار با همتای پاکستانی خود گفت سفر هیئت پاکستان به ریاست نخست وزیر این کشور به ایران فصل جدیدی را در ارتقای روابط دو کشور رقم خواهد زد.
تصمیمات خوبی اتخاذ شد و منم با ایشون موافقم. این یک فصل نوینی از روابط ایران و پاکستان هست. شاهد ارتقای روابط در همه بخش‌ها خواهیم بود در مورد تبادل اقتصادی، مبادلات اقتصادی و همچنین بازارچه‌های مرزی و افزایش ساعات کار گمرک برخی از این بازارهای مرزی و گذرهای مرزی قرار شد 24 ساعته بشه. من فکر میکنم که انشالله نتیجهش رو ما خواهیم دید و اون هم ارتقاء امنیت روان در دوسوی مرز باشه. ما مرز معتقدی مرزهای ایران و پاکستان مرزهای دوستی، برادری و مرزهای امنی خواهد بود برای توسعه روابط و توسعه تجارت هرچی بیشتر.
وزیر کشور پاکستان که همراه نخست وزیر این کشور به ایران سفر کرده نیز در این دیدار گفت با این سفر دوره جدیدی از روابط ایران و پاکستان آغاز شده و شاهد گسترش روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف خواهیم بود.
رأی مثبت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح پرداخت فوق‌العاده خاص. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص در نشست خود به ریاست آیت الله آملی لاریجانی طرح دو فوریتی اصلاح بخشی از قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت درباره فوق‌العاده خاص حقوق کارکنان دولت و شهرداری ها را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. بر اساس این مصوبه حد اکثر میزان فوق‌العاده خاص موضوع این جزء برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف 25 هزار امتیاز و برای دیگر مشمولان معادل ریالی آن است. درباره کارکنان شهرداری ها پرداخت این فوق‌العاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری ها امکان پذیر است.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. رأی مجدد نمایندگان به آقای قالیباف برای تصدی ریاست مجلس. علاوه بر انتخاب نایب رئیسان، دیگر اعضای هیئت رئیسه مجلس هم با رأی نمایندگان مشخص شدند. چند وزیر هم به کمیسیون ها آمدند.
این دومین سوگند 12 عضو هیئت رئیسه برای دومین سال مجلس 12 با تغییر 2 چهره در میان دبیران هیئت رئیسه.
به خداوند قادر متعال،
به خداوند قادر متعال
سوگند یاد می کنم.
آقای محمد باقر قالیباف با 219 رأی از مجموع 272 رأی نمایندگان رئیس مجلس باقی ماند. آقایان علی نیکزاد و حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس اول و دوم شدند. ناظران و دبیران هیئت رئیسه هم با 2 چهره جدید رضا جباری و صدیف بدری از دیگر انتخاب‌های نمایندگان برای 1 سال آینده مجلس بودند.
گزارش کمیسیون اصل 90
سه گزارش نظارتی کمیسیون‌های انرژی، اصل 90 و عمران درباره مقابله با ناترازی‌های برق، انتشار اوراق مالی بورس و حوادث مرگبار واژگونی دانش آموزان و مسافران کرمانی به نمایندگان ارائه شد. کمیسیون‌های امنیت ملی، اصل 90، امور داخلی، اجتماعی و کشاورزی هم برای رصدهای نظارتی، آموزشی و اجرایی و اقتصادی میزبان وزیران جهاد کشاورزی، علوم و تحقیقات، آموزش و پرورش، نیرو و رئیس سازمان انرژی اتمی بودند. رئیس سازمان انرژی اتمی در کمیسیون کشاورزی گفت فناوری هسته‌ای کشور به کمک امنیت غذایی و بخش کشاورزی آمده است. آقای اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
بر این اساس ما تا کنون برای حدود 500 هزار تن محصولات کشاورزی قابلیت سازی کردیم، ظرفیت در کشور ایجاد کردیم.
وزیر علوم هم از ایجاد زیرساخت‌های نرم افزاری برای اجرای احکام برنامه 7 در حوزه‌های دانش و پژوهش و فناوری خبر داد. آقای سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
یکی یا 2 تا آیین نامه مونده که اونم هنوز مهلت قانونیش منقضی نشده. تا آخر تیر ماه ما مهلت داریم. انشالله اون 1-2 تا رو هم تقدیم میکنیم. شیوه نامه های این آیین نامه ها هم نوشته شده.
نمایندگان مجلس چهارشنبه در جلسه علنی بررسی جزئیات لایحه جامع نظام باشگاهداری رو ادامه میدن و سپس با حضور در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با آرمان های امام راحل عظیم الشان رحمت الله تعالی علیه تجدید میثاق خواهند کرد. حمیدرضا گلدوزی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
فردی که 4 نفر را در خیابانی در شیراز به قتل رسانده بود به دست پلیس در محل جنایت بازداشت شد. فرمانده انتظامی استان فارس گفت این فرد دوشنبه شب با سلاح سرد در خیابان منوشهری شیراز به مردم حمله کرد و 4 نفر را که در حال رفت آمد بودند کشت. خبر دیگر این که رئیس قوه قضاییه دستور پیگیری سریع ترور قاضی دادگستری استان فارس را صادر کرد. آقای محسنی جایی به مقام‌های قضایی و انتظامی استان فارس دستور داد همه ابعاد این حادثه را بررسی و عامل یا عاملان آن را تحت تعقیب، محاکمه و کیفر قرار دهند. سخنگوی قوه قضایی هم گفت عوامل امنیتی و انتظامی بلافاصله بعد از سوء قصد به رئیس شعبه 102 کیفری شیراز بررسی این موضوع را آغاز کردند. رئیس کل دادگستری استان فارس هم گفت صبح سه‌شنبه قاضی احسان باقری رئیس شعبه 102 کیفری شیراز در حالی که آماده رفتن به محل کار خود بود با ضربه چاقوی 2 فرد ناشناس به شهادت رسید. آقای رجایی نسب:
ضاربان 2 نفر بودند که از قبل کمی کرده بودند و مقابل منزل ایشان به محض خروج از منزل مورد حمله و سوء قصد قرار گرفته. به محض وقوع حادثه در دقایق اولی ریاست محترم و قوه قضاییه شخصا ورود کردند و دستورات لازم را صادر کردند و ما هم در استان با اعزام معاون محترم دادستان بازپرس ویژه قتل در معیت عوامل انتظامی در صحنه حضور پیدا کردند و مشغول هستند و تحقیقات مقدماتی به دستور رئیس محترم قوه قضاییه آغاز شده و انشاءالله با جدیت پیگیری میکنیم تا شناسایی ضاربین.
نخستین پرواز زائران ایرانی حج تمتع در فرودگاه طائف عربستان به زمین نشست. رئیس سازمان حج و زیارت گفت تا پایان 6 خرداد بیش از 75,000 زائر کشورمان با 312 پرواز و در قالب 516 کاروان وارد سرزمین بحر شدند که با اضافه شدن فرودگاه طائف به مقاصد پروازی انتقال زائران تسهیل می شود. به گفته آقای علیرضا بیات با توجه به صدور ویزای همه زائران ایرانی حج تمتع امسال طبق برنامه تا 10 خرداد اعزام‌ها از ایران به عربستان ادامه خواهد داشت. رئیس سازمان حج و زیارت گفت در عملیات حج امسال شاهد تعامل خوب و میزبانی شایسته عربستان از حجاج کشورمان هستیم. علیرضا بیات با اشاره به سخن رهبر انقلاب اسلامی درباره اثرات مثبت ارتباط خوب ایران و عربستان بار دیگر تاکید کرد زائران به مقررات کشور میزبان احترام بگذارند. خبر دیگر این که در پی بازداشت یکی از زائران ایران در شهر مکه مکرمه وزارت امور خارجه اعلام کرد پیگیری‌های دیپلماتیک و کنسولی برای روشن شدن وضع او در حال انجام است. آقای مجید رضا پناه رئیس اداره حمایت‌های کنسولی و قضایی وزارت امور خارجه به خبرنگار صدا و سیما گفت یادداشت رسمی اعتراض به بازداشت آقای غلامرضا قاسمیان به مقامات سعودی در ریاض ارسال و البته تاکنون 3 دیدار کنسولی هم با ایشان انجام شده است.
همان دقایق اول اطلاع ما از بازداشت ایشون نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی مستقر ما در کشور عربستان سعودی وارد عمل شدند و لحظه به لحظه موضوع ایشون رو مورد رصد داشتن، پیگیری کردن و موفق شدیم با پیگیری‌های مستمر تا الان من میتونم به ملت شریف ایران اطلاع رسانی رو داشته باشم که 3 بار در واقع ملاقات موسوم به ملاقات کنسولی که نماینده جمهوری اسلامی در کشور عربستان سعودی اجازه پیدا کرده با ایشون ملاقات کنه.
انفجار یک خانه با تعدادی بمب نیروهای مقاومت به کشته و زخمی شدن چند نظامی صهیونیست در شهر غزه منجر شد. تشدید عملیات نیروهای مقاومت در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی با گسترش عملیات نظامی در نوار غزه و بمباران مناطق مختلف آمار شهدای فلسطینی را به بیش از 54,000 رسانده. همزمان با بمباران‌ها محاصره این منطقه هم اوضاع را برای فلسطینیان وخیم کرده است. هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل با اعلام اینکه نیازها در نوار غزه بسیار گسترده است و سرعت در ورود کمک‌های بشر دوستانه را خواستار شد. موج جدید حملات نظامیان رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای کرانه باختری هم 1 شهید و 31 زخمی بر جای گذاشت.
حماس خبر موافقتش را با پیشنهاد فرستاده ویژه آمریکا در منطقه تایید کرد. باسم نعیم از رهبران حماس اعلام کرد این جنبش با پیشنهاد استیو ویتکاف موافقت کرده و اکنون در انتظار پاسخ رژیم صهیونیستی به این طرح است. به گفته نعیم جوهره این پیشنهاد بر دستیابی به توافقی برای توقف جنگ، خروج کامل نیروهای متجاوز از نوار غزه و پایه‌گذاری آتش‌بس دائم استوار است. پیشتر اخبار زد و نقیزی درباره مذاکرات آتش‌بس و موافقت با طرح ویتکاف مطرح شده بود که نشان می‌داد جنبش حماس با نسخه تکمیل شده این طرح موافقت کرده است، در حالی که رژیم صهیونیستی با وجود ادعای خود حتی بر طرح مقدماتی ویتکاف پایبند نیست. با وجود اختلاف درباره تعداد اسرایی که باید آزاد شوند، ضمانت‌های آمریکا موضوع خلع سلاح حماس و پایان جنگ نوار غزه هنوز دو طرف با توافق فاصله زیادی دارند.
ویروس کرونا همچنان در آمریکا هر هفته جان صدها نفر را می‌گیرد. در این شرایط دولت آمریکا با صدور دستورالعمل جدیدی دسترسی بیشتر مردم این کشور را به واکسن کرونا محدود کرد.
بحران خاموش کرونا در آمریکا. داده‌های CDC، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا نشان می‌دهد که ویروس کرونا همچنان در این کشور قربانی می‌گیرد و امسال تعداد جانباختگان این بیماری حتی به هفته‌ای 1045 نفر هم رسیده است. بخشی از گزارش پایگاه خبری تلویزیون ABC آمریکا را می‌شنوید.
با گذشت 5 سال از شناسایی اولین موارد کووید 19 در آمریکا، هنوز هر هفته صدها نفر جان خود را با این بیماری از دست می‌دهند. ماه گذشته به طور متوسط هفته‌ای حدود 350 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. اینکه مردم هنوز بر اثر این ویروس جان خود را از دست می‌دهند چند دلیل دارد، از جمله پایین بودن میزان واکسیناسیون، کاهش ایمنی و دسترسی کافی نداشتن مردم آمریکا به درمان.
در چنین شرایطی دولت ترامپ تصمیم گرفته است دسترسی مردم آمریکا را به واکسن کرونا به شدت محدود کند و قرار شده بعد از این واکسن فقط به افراد بالای 65 سال و بزرگسالانی که بیماری‌های خاص دارند تعلق بگیرد. برکلی لاولیس جونیور، خبرنگار تلویزیون NBC آمریکا، در این باره این گونه گزارش داد.
در این شرایط قرار نیست دولت مثل قبل هزینه واکسن کرونا را برای همه افراد بالای 65 سال یا افراد دارای بیماری‌های خاص پرداخت کنه. بنابراین اونها باید برای هر واکسن 100 تا 150 دلار از جیبشون پول پرداخت کنن که خب با توجه به هزینه‌های بالای زندگی پول زیادیه.
صحبت‌های دکتر لورا بلیزدل، پزشک آمریکایی، در این باره:
من نگران این تصمیم دولت هستم که به خاطر لجبازی با دولت قبل و کاملا سیاسی اتخاذ شده و فکر میکنم که ممانعت از واکسیناسیون در حالی که هنوز بیماری کرونا تو کشور ما تلفات میگیره بسیار خطرناکه.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
تاکنون 1,400,000 تن گندم از کشاورزان خوزستانی خریداری شده است. سیلوهای این استان بخشی از گندم دریافتی از 104 مرکز خرید را در داخل استان خوزستان ذخیره و بخش دیگر را به استانهای مختلف کشور ارسال می‌کنند.
امسال گندم از 30 شهرستان استان خوزستان از شمال تا جنوب برداشت. تا به امروز بیش از 1,400,000 تن گندم از کشاورزان استان خریداری شد. امید جهان‌نژادیان، مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان:
گندم‌های خریداری شده که در مراکز روباز سازمان تاون روستایی بود، امسال به مراتب زودتر از سال‌های گذشته به مراکز استاندارد و مقاصد ابلاغی از سوی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ارسال گردید.
بیش از 100 مرکز خرید گندم در استان خوزستان به صورت شبانه روزی دسترنج کشاورزان را دریافت و به سیلوها منتقل می کنند.
ما روزانه 2000 تن گندم تحویل می گیریم.
ما الان در حال ذخیره ایم برای کارخانه‌های آرد اهواز.
سیلوی شهید آذرپیکان در مجاورت رود کارون ظرفیت ارسال گندم از 3 طریق جاده‌ای، ریلی و آبی به سراسر کشور را دارد، روندی که بدون وقفه ادامه دارد.
از 8 صبح کار میکنم تا 4 بعد از ظهر.
بارتون چیه؟
بارگیری گندم.
اینجا 3 شیفتیم، هر شیفتی 5 نفر هستیم، عملیات بارگیری داریم.
این سیلو در حال حاضر به طور متوسط روزانه 20 واگن
یعنی 1000 تن ما از این سیلو حمل ریلی داریم.
پیش بینی می شود تا روزهای آینده که پایان فصل خرید گندم است 30,000 تن دیگر گندم خریداری شود.
تا به امروز 28 همت گندم از کشاورزان استان خریداری شده و حدود 7 همت آن نیز پرداخت شد. حامد نوشادی، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتون بخیر. تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمون در اردوگاه تیم‌های ملی پیگیری شد. ملی پوشان برای برگزاری 2 بازی در فیفا دی آماده میشند. شاگردان قلعه‌نویی 15 خرداد در دوحه مهمان قطر هستند و 20 خرداد در آخرین بازی مرحله نهایی انتخابی جام جهانی در ورزشگاه آزادی از کره شمالی پذیرایی خواهند کرد. در جدول رده‌بندی گروه 1 انتخابی جام جهانی ایران با 20 امتیاز صدرنشینه. اسامی محرومان دیدار پایانی رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران یادواره آزادسازی خرمشهر اعلام شد. بر این اساس قائم اسلامی خواه و سعید کریمی بازیکنان ملوان مقابل استقلال تهران محروم هستند. مسابقه دو تیم پنجشنبه شب در ورزشگاه امام خمینی عراق برگزار میشه. قرعه کشی مسابقات والیبال جوانان جهان برگزار شد. تیم ایران مدافع عنوان قهرمانی همراه لهستان، کانادا، کره جنوبی، پورتوریکو و قزاقستان در گروه دوم قرار گرفت. این رقابت‌ها 27 مرداد تا 9 شهریور به میزبانی چین برگزار میشه. خبر دیگه از والیبال این که نخستین دوره جام ملت‌های زنان آسیا از 17 تا 24 خرداد به میزبانی ویتنام برگزار خواهد شد. تیم بانوان ایران که در گروه دوم با قزاقستان، فیلیپین، اندونزی، مغولستان و نیوزیلند همگروهه، شنبه 17 خرداد مقابل اندونزی قرار خواهد گرفت. رقابت‌های جهانی مویتای به میزبانی ترکیه پیگیری شد و در بخش دختران اصل زعفرانلو مدال برنز گرفت. در دو نفره تیم کشورمون متشکل از اصل زعفرانلو و دنیا کلوندی در مکان سوم ایستاد. در نخستین روز از 37 دوره تور بین‌المللی دوچرخه سواری ایران آذربایجان که به مسافت 153 کیلومتر بین تبریز تا ارومیه برگزار شد، دوچرخه سوار آلمانی زودتر از سایر رکاب زنان از خط پایان عبور کرد. در دومین روز از 26 مین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی بزرگسالان آسیا، امروز در کره جنوبی در مرحله نهایی 1500 متر امیر زمانپور و علی امیریان برای کسب مدال مسابقه خواهند داد. در 100 متر حسن تفتیان در نیمه نهایی رقابت خواهد کرد. یک بانوی غواص مکزیکی با هدف ابراز همبستگی با مردم غزه در اقدامی نمادین و تاثیرگذار پرچم فلسطین رو در اعماق دریا به اهتزاز درآورد. سپاس از توجه.
امشب کلن آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، شمال شرق کردستان، شمال همدان، مناطقی از استان های اصفهان و استان مرکزی در بعضی از ساعات رگبار و رعد و برق و گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک خواهند داشت. همچنین امشب در ارتفاعات جنوبی و شرق سیستان و بلوچستان هم رگبار پراکنده و رعد و برق و وزش باد رو خواهد داد. چهارشنبه در آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، قزوین، گیلان و مازندران، ارتفاعات و دامنه‌های البرز در استان‌های البرز، تهران و سمنان هم بارش‌ها ادامه خواهد داشت و همچنین بارش‌ها به شکل پراکنده هم در شمال اصفهان و مناطقی از استان مرکزی فردا رو خواهد داد. علاوه بر بارش، طی 4 روز آینده در مناطقی از جنوب شرق و شرق کشور، در بخش‌هایی از غرب و جنوب غرب کشور، در بعضی از ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک سبب کاهش دید و کیفیت هوا در این مناطق خواهد شد. همچنین از چهارشنبه تا شنبه در استانهای قزوین، البرز، تهران، قم، استان مرکزی و شمال اصفهان در ساعت‌های بعد از ظهر وزش باد شدید همراه با گرد و خاک پیش بینی شده. امشب آب‌های شرقی خلیج فارس، تنگی هرمز و شرق دریای عمان مواج و متلاطم خواهند داشت. بیشنه دمای امروز تهران به 29 درجه بالای صفر رسید. فردا پیش بینی شده که حدوداً به 33 درجه بالای صفر برسه.
امروز چهارشنبه 7 خرداد 1404 هجری شمسی اول ذیحجه 1446 هجری قمری و 28 می 2025 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:09 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 4:51 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.
دار ارشادان اودالان عرفان نفسه حیات مهنسنه یایان ürek نغمسه گوزمان اللرین ویگارلی سسه سوالان یوردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسو. از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. ای خدای پاک و بی انباز و یار، دست گیر و جرم ما را درگذار. یاد ده ما را سخنهای رقیق، که تو را رحم آورد آن ای رفیق. ای دعا از تو اجابت هم ز تو، ایمنی از تو محابت هم ز تو. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو استاد سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوگ خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، بین چنین اکسیر ها زسرار توست. الهی به امید تو و سلام، سلامی چو بوی خوش آشنایی، سلام به همه همراهان عزیزمون از جای جای ایران اسلامی، سلام هموطنان. سلام به همه هموطنان عزیزم در جای جای این سرزمین مقدس، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، مرکز نشینان و مردم عزیز تهران. اما سلام ویژه امشب ما به مردمان خونگرم و ایثارگر و مهمان نواز خوزستان است. رادیو لرستان و برنامه شبهای ایران خدمتگزار شما هستیم. بنده سعید هدایتی گوینده این برنامه با افتخار خدمتگزار شما هستم. همکاران ارزشمندم سرکار خانم فروزان رحمتی تهیه کننده محترم، جناب استاد کامیار جان احمدی مباشر تهیه، آقای احمد رضا ایمانی صدا بردار پرتلاش و خوشروگ ما، نویسنده ما سرکار خانم نسرین نعمتی و روابط عمومی سرکار خانم همتی. با افتخار همگیمون خدمتگزار شما هستیم. ضمن که تقدیر میکنم از همکارانم گزارشگران استان مرکزی عراق، استان یزد و استان لرستان خانم زهرا احمدی. با تمام وجود خدمتگزار شما هستیم با برنامه شبهای ایران. آرزو میکنیم زندگیتون سرشار از شادی، آرامش و موفقیت باشه. الهی که همیشه سلامت و تندرست باشید. دوستان، در برنامه امشب شبهای ایران برای شما درباره قرابت فرهنگی و مراسم ملی و مذهبی مردم لرستان و خوزستان با شما صحبت میکنیم. چرا؟ چون که در هفته خوزستان هستیم و پیوستن همه ملت ایران به پویش ایران جان. شنوندگان عزیز در سراسر ایران اسلامی میتونید با شماره تلفن 066-3320-8003 با ما ارتباط برقرار کنید. شنیدن صدای گرم شما انرژی بخش برنامه ما و عوامل برنامه است. اما سامانه پیامکی ما 30-70-12. با تمام وجود و با افتخار خدمتگزار شما هستیم. میتونید از اطلاعات خودتون و آگاهی خودتون در مورد آداب و رسوم مردم خوب لرستان و ویژه خوزستان با ما صحبت و گفتگو بکنید. در خدمت شما هستیم در یک شب قشنگ و با طراوت با شبهای ایران. ساعت 37 دقیقه بامداد هفتم خرداد ماه 1404 خورشیدی است. بازم میگم که میخواییم در مورد قرابت‌های فرهنگی و مذهبی مردم خوزستان و لرستان با شما صحبت و گفتگو بکنیم. اگر شما شنوندگان عزیز خاطراتی دارید از سفر به خوزستان، قطعاً و یقیناً ما شنونده خوبی برای شنیدن صدای گرم و صمیمی و مهربان شما خواهیم بود. عزیزان، سلام بر خوزستان و مردمان غیورش. در تقویم کشور عزیزمون ایران ثبت و ضبط شده امروز سال روز ازدواج ملکوتی مولا علی علیه السلام با حضرت زهرا سلام الله علیها است. در ضمن روز ازدواج نامگذاری شده، خصوصا این که شما امروز و در این برنامه از ازدواج، خصوصا ازدواج آسان، با ما صحبت بکنید. 30712، بازم میگم سامانه پیامکی ماست و 066-3320-8003 شماره تلفن برنامه. در برنامه شبهای ایران میخواییم از آداب و رسوم و قرابت فرهنگی دو قوم عزیز و دو استان با مردم شریفش با شما صحبت بکنیم، از لرستان و خوزستان، مثل آیین ازدواج، برنامه هایی که مرتبط با شادی است، تولد نوزاد، بسیاری از آداب و رسوم دیگر. شما از این آداب و رسوم چی میدونید؟ ما منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم. اما بخش اول گزارش همکارم خانم زهرا احمدی از لرستان تقدیم شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان عزیز. زهرا احمدی فرد هستم از خرم‌آباد مرکز استان لرستان در خدمت شما. امیدوارم که شب آروم و پرستاره‌ای رو در کنار عزیزانتون سپری کنید. بابا همراه باشید. امشب میخواییم به یکی از استانهای جنوبی، استانهای خونگرم، استانهای بسیار مهمان نواز و دوست داشتنی که در جوار استان لرستان هست صحبت کنیم، استان خوزستان. ما لرها خیلی میریم سمت خوزستان، آبادان، اهواز، شوش و دانیال و دزفول. خیلی از لرهامون اصلا مقیم دزفول هستن. با هموستانی عزیزم میخوام در مورد خوزستان صحبت کنم، شما هم با ما همراه باشید. خانم سلام.
سلام علیکم.
خوب هستین؟ انشالله.
متشکرم.
شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر.
زنده باشید. متشکرم. خانم چند بار خوزستان رفتید؟
فکر کنم 2-3 باری رفتم. همین عید امسال رفتیم سمت اندیمش و سد دز رو بازدید کردیم. بسیار زیبا، جذاب و دیدنی.
بله،
خیلی رفتم خوزستان، خیلی زیاد، شاید به شماره نیاد. همسایه ما حالا به نسبت‌های فامیلی و غیر فامیلی زیاد پیش اومده که سر بزنیم. استان بسیار زیبایی، مخصوصاً اسفند و بهمن ماه و بله. ایام نوروزش که دیگه خارق‌العاده است.
بله، از چند تا جاهای دیدنیشو میتونید برامون بگید؟
امامزاده، سبز قبا،
بله،
سد دز، مکانهای تاریخی شوشتر، بله، شهر زیبای شوش و امامزاده دانیال،
بله،
و خیلی جاهای دیگه، خیلی جاهای دیگه مثل پادگان زیبای مقاومت شفیخانی حسینیه، پاعلم، خیلی جاهای دیگه، خیلی زیبایی.
یک جای دیدنی داره به اسم علی کله، اگه اشتباه نکنم، یک جای بسیار دیدنی زیبایی هست. خود خرمشهر، خرمشهر قهرمان، بسیار زیبا، جذاب، دیدنی و یادآور شهدای دامرکفی هستن که اونجا مقاومت کردن. آبادان، شهر زیبای آبادان، رودخانه کارون، عرض میشه خدمتون، همون سد دز که عرض کردم خدمتون، واقعا یکی از شاهکارها هست که در این استان وجود داره و همه شنوندگان رو دعوت میکنم حتما یک بار که شده به استان خوزستان سفر داشته باشن.
قطعا همه ما ایرانی ها یه بار که شده رفتیم، قبول داریم؟
بله بله، صد درصد.
علاوه بر این جاهای دیدنش، خیلی ما از لحاظ آداب و رسوم شباهت داریم.
خوزستان به جز این که جایگاه خیلی از لرخوز عزیز ماست، توایف بسیار بسیار با اصالت بختیاری رو هم در دامان سبز خودش جای داده.
بله. به
جز بختیاری های عزیز، اعراب عزیز ما، اعرابی که با قبایل بسیار بسیار زبانزدشون در خاک زیبای خوزستان زندگی می کنند. ایرانیست برای خودش.
بله.
خوزستان ما در گوشه ای از ایران جانمون. خیلی قشنگ خوزستان و خیلی جاذبه های به قول شما فرهنگی، قرابت های فرهنگی با خیلی از استان ها، از جمله استان ما لرستان.
بله، خیلی از عشایر ما یلاق قشلاق میکنن و به سمت خوزستان میرن.
بله، در زمان
لورهای بختیاری،
لورهای بختیاری با اون لباس های زیبایشون، حتی ما اندیمش و شهر دیگهش هم مثل ما لورها لوری صحبت میکنن.
بله.
و یه لوری بسیار زیبا و جذابی هست.
درسته.
که ما احساس غریبگی نمی کنیم وقتی که میریم اونجا، حتی هم تمام ایران سرای من است.
بله قطعا همینطوره. خیلی متشکرم، خیلی محبت کردید. شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر.
خدا نگهدار.
خیلی ممنونیم از شما هموطن عزیز که شنونده این بخش گفتگوی ما بوده. تا فرصت دیگه، خداحافظ.
شب‌های ایران،
شب‌های نور باران خراسان.
شرجی شب‌های بندر،
عطر گل‌های شب‌های شیراز،
ستار باران شب‌های کبیر،
شب و دل و دل دانشم هم دل و هم راز، در این طرفه پرناز حکایت میشه آغاز.
شبهای عاشق طلایی فلک دهلوران،
دلهای عاشق
در هر کجای ایران، ستاره‌های روشن شبهای آن هستند. شب‌های ایران،
برنامه‌ای به سفارش اداره کل صدای استان‌ها،
پخش از شبکه‌های استانی رادیو.
تا پایان پاییز 30 دقیقه بامداد تا 2.
46 دقیقه بامداد روز چهارشنبه 7 تیر ماه 7 خرداد ماه 1404 خورشیدی رو به حضور شما همراهان عزیز اعلام میکنم. خرسندم که به هر حال امشب خداوند این توفیق رو به بنده و همکارانم داده با برنامه شبهای ایران خدمتگزار شما خوبان باشیم و منتظریم که هم پیامک های پر مهرتون رو قرائت بکنیم، هم صدای گرم صمیمی شما عزیزان رو بشنویم. اما ترانه حنابندان، چون که بحث ازدواج بود و امروز هم در تقویم روز ازدواج مولا علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ثبت و ضبط شده و روز ازدواج نامگذاری شده، ترانه حنابندان با صدای سجاد اسکینی تقدیم شما.